روز رو میتونه بگیره ولی از تمام پوشش و حمایت‌های تامین اجتماعی میتونه برخوردار بشه، درمان و مستمری بازنشستگی. بله ایشون شرایطو داره، میتونه بره به شعبه درخواست بده به شرطی که هر دوتاش درست باشه، یعنی 45 سال رو داشته باشن که البته شرط 42ه حالا ایشون که رد کردن.
بله.
و 21 سال یعنی 20 سال رو حداقل داشته باشن.
خب الان در هر دو مورد ایشون جواب مثبت گرفتن، یعنی شما میتونید تقاضای بازنشستگی کنید اما با 21 سیوم، منتها بقیه امکانات همه در
بله درمان رایگان و مسائل.
یک سال من خودم داشتم خشب. چرا میگن که پوشش درمانی سازمان تأمین اجتماعی پوشش زیاد کارآمدی نیست؟ این سوالیه که من خیلی باش مواجه میشم تو جامعه.
ببینید تأمین اجتماعی دومین ارائه کننده یه درمان کشور هست به لحاظ تولید.
بله.
یعنی مراکز درمانی اون که بالغ بر 200 تا فکر می‌کنم حدود 70 مرکز درمانی هم از بیمارستان، کلینیک، پلی کلینیک و درمانگاه هست، ارائه کننده خدمت هست به نزدیک به 50% جامعه کشور. نزدیک به 50% جامعه کشور. توان ارائه خدمت تأمین اجتماعی توجه به بعد جمعیتش در خصوص مراکز ملکیش به دلیل این که محدودیت امکانات داره خب خیلی در حقیقت بسته است. شما ببینید که دومین ارائه کننده خدمت در خدمات درمانی هست ولی فقط 10% تختای بیمارستانی توی کشور به او تعلق داره. بنابراین شما بدونید که ما تو حوزه خرید خدمت بیشتر باید فعال باشیم و بتونیم نیاز رو تامین بکنیم. مراجعه کننده به درمان مستقیم به دلیل اینکه 100% رایگان هست به لحاظ مسائل اقتصادی که همه درش درگیر هستن.
واقعا 100% رایگانه؟
بله درمان مستقیم ما.
درمان مستقیم ما
اونهایی که به مراکز ملکی تامین اجتماعی با دفترچه تامین اجتماعی مراجعه میکنن هیچ پرداختی ندارن، اما سرپایی، بستری، پاراکلینیک و داروخانه، یعنی 100% رایگان هست. تو درمان غیر مستقیم ما که حوزه خرید درمان هست از دانشگاه علوم پزشکی و بخش غیر دولتی، عرضم به حضور شما مأخذ پرداخت تعرفه‌های دولتی است. یعنی اشتباه نکنن دوستان ما که اگر مراجعه میکنن و چه زیادی پرداخت میکنن به بخش خصوصی فکر کنن که پوشش تامین اجتماعی رو نداره. پوشش تامین اجتماعی بر اساس تعرفه است، متأ تعرفه‌ای که توسط شورای عالی بیمه هر سال اعلام میشه بر اساس 3 تا نرخ است، یکی تعرفه دولتیه، یکی تعرفه عمومی غیر دولتیه و یکی تعرفه خصوصیه. طبیعتاً این نرخ‌ها با هم دیگه متفاوته. وقتی شما به مرکز غیر دولتی مراجعه می‌کنی و غیر تامین اجتماعی، طبیعتاً با تعرفه خصوصی از شما خدمات به شما خدمات می‌فروشن. ما با تفاوت تعرفه دولتی و تعرفه خصوصی رو کسی که مراجعه می‌کنه معمولاً باید حتماً از جیب خودش پرداخت بکنه. اما تعهدات سازمان تامین اجتماعی تو حوزه تعرفه دولتی به این شکل هست. تو درمان سرپایی
هیچ وجه سازمان تأمین بله. اجتماعی هیچ مسئولیتی در قبال مراجعه بیمار به مراکز خصوصی نداره.
نه در حد تعرفه پذیرش میکنه، یعنی هزینهاشو پرداخت میکنه. مثلا فرض کنید که تعرفه دولتی یه خدمت 100 تومنه.
بله.
شما وقتی که رو 100 تومن میری به مراکز دولتی مثل دانشگاه علوم پزشکی مراجعه میکنی، تو حوزه سرپایی فرانشیز 30% پرداخت میکنی، یعنی از 100 تومن 30 تومنشو شما پرداخت میکنی، 70 تومنشو میذارن به حساب سازمان تامین اجتماعی. تو حوزه بستری 10% شما پرداخت میکنی، 90% رو تامین اجتماعی پرداخت میکنه. بنابراین این تعرف است، تعرفی که تو ما مراکز دولتی مراجعه میکنی.
بله.
یا خیریه‌ای که تعرف دولتی رو رعایت میکنن. اما اگر شما مثلا به مرکز خصوصی مراجعه کنی، مثلا به بیمارستان خصوصی مراجعه کنی، تعرفه اونها رو اونها متفاوت هست با تعرفه دولتی. بنابراین تعهد سازمان تامین اجتماعی فقط سقف تعهدات دولتی رو پوشش میده. مثلا اگر شما 300 تومان
پس یه قسمتی رو باز برمیگرده.
بله 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 بله. دفتر اسناد ما اسناد میگیره و بر اساس تعرفه ها بخشی از هزینه که شما انجام دادی رو به شما برمیگردونه. ولی حتما اون هزینه که به شما برمیگردونه اون هزینه نیست که شما در حقیقت تو بخش خصوصی پرداخت کردید. اینو گفتم به خاطر اینکه بدونید که وقتی که لود مریض بالاست و جمعیت زیادی به مراکز درمانی تامین اجتماعی درمان ملکی مراجعه میکنن، شاید با بعضن با نارضایتی و تو صف انتظار در حقیقت این خدمات رو میگیرن، به دلیل حجم مراجعه کننده زیاد هست و اینکه اون درمان کاملا رایگان هست. من هم حق میدم و به نظر میاد که باید برای این هم چاره اندیشید، ولی به هر حال سایر ارائه کنندگان خدمت هم هستند که با درصد کمی که در قالب فرانشیز به اون مراکز پرداخت میشه میتونن بیمه شده از اون مراکز هم خدمت بگیرن. گستردگی بیمه شده خیلی زیاد هست، بنابراین این که انتظار داشته باشیم که تمام در هر نقطه از کشور یه مرکز درمانی که به هر حال به لحاظ اقتصاد درمان اون هم مطرح هستش که توی سطح بندی شما با چه شرایطی باید مرکز درمانی احداث بکنی یا توسعه بدی یا ارتقا بدی، اینا همه شاخصهای خودشو داره. فراموش نکنیم که ما با یک بودجه درمان باید بتونیم تمام پوشش نیازهای درمانی این مجموعه رو حتما برطرف بکنیم، بنابراین نقش اقتصاد درمان هم درش حتما باید لحاظ بشه.
انشالله ما امیدواریم و امیدواریم بتونیم با عملمون این امید رو در سطح جامعه هم جاری کنیم. 226-52-385 رو یادتون نره. 30-10-35 هم شماره پیامک ماست، با ما بمونید. امید خیلی قشنگه، از خاطر نبریم، اما امید بی حرکت نه 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 اصلا. حرکت یعنی گام برداشتن به جلو، یعنی رفتن به سوی یه جای روشن‌تر. یه وقت فکر نکنید حرکت یعنی دور خودمون چرخیدن ها. ما که دلمون میخواد همه بخندن، شاد باشن و امیدوار. ما که دلمون میخواد هیچ دردی وجود نداشته برای درمان. ما که دلمون میخواد که کسی دلش نشکنه که بخوایم مرهمی روی اون دل خسته و شکسته بگذاریم. اما اگر گاهی این اتفاق افتاد، باز هم باید امیدوار باشیم. دستهای توانمند در جامعه ما زیادن. من باز هم دلم میخواد از امید براتون بگم، از اینکه چشم و چراغ باشیم و از اینکه بتونیم در هر جایی که هستیم مثمر ثمر باشیم، با قلمی، قدمی، حرفی، کلامی یا حتی انتقال موردی. ولی باز هم پیامک داریم. آقای مهندس هیدری، خانم میسمی از قزوین طی پیامکشون به ما گفتن که من بعد از 17 سال کار کردن رفتم مرخصی زایمان، بعد از اینکه برگشتم عذرم رو خواستن، یعنی گفتن دیگه شما رو نمیخوایم. حالا به دلیل اینکه بچه دار شدن انشالله که نبوده. چرا این اتفاق افتاده من نمیدونم، اما ایشون به دنبال راهکارن. راهکاری داره؟
عرضم به حضور شما که ما یه چیزی داریم تحت عنوان بیمه بیکاری.
بیمه بیکاری
که به هر دلیلی که خارج از اراده کارگر کارش از دست بده.
نه، اول بپردازیم به این موضوع.
خب ببینید، این حوزه‌اش تامین اجتماعی نیست. یه قسمتش به تامین اجتماعی که حمایت‌های موضوع این خانم هست برمیگرده، ولی یه قسمتش برمیگرده به حوزه روابط کار. باید از اون کارفرما پرسید که به چه دلیل خانومی که میره مرخصی زایمان برمیگرده دیگه کاری براش وجود نداره. این از اون مشکلاتی است که واقعا خانوما دارن و متاسفانه مشکل حل سر جای خودش هست. یعنی ما اگر واقع بین باشیم، این هست، این بازار کار ما وجود داره. بسیار از کارفرما تصورشون این هستش که وقتی که خانمی داره فرزند میشه به هر دلیل نمیخوان دیگه باش ارتباط کاری برقرار بکنن و این واقعا یک مصیبته. من میخوام دقیقا بگم این نهاد حاکمیت رو میطلبه که با قدرت وارد میدون بشه و یه همچین روابطی رو که تحت تاثیر یک اتفاق میمون میفته، یعنی اتفاق بدی نیست،
یه اتفاق خوبه،
خیلی بلی. خوبه. یعنی ما الان داریم آروم آروم جامعه ما میره به سمت در واقع کهنسالی، یعنی هرم جمعیتی ما داره میره به سمت جایی که همه نیازمندن و یه سری باید اینا رو پشتیبانی کنن. بنابراین ما نیاز به تولد داریم، نیاز به جامعه‌ای داریم که بتونه پوشش بده، جانشین بشه، جایگزین این جامعه بشه که داره یواش یواش به سن پیری میره.
و این تولد این فقط چهار نباشه.
آره عرض میکنم. مثلا فرض کنید که در خصوص تامین اجتماعی این مشوقا چجوری عمل میکنه. تا قبل از این تا دو تا فرزند رو پوشش میدادن. الان فرزند سوم رو هم پوشش میدن، فرزند چهارم هم پوشش میدن. به لحاظ درمانی میخوام عرض کنم خدمتتون. بنابراین شما ببینید که وقتی که شما میخواهید فرایندی رو محقق بکنید باید انگیزه لازم رو کنارش داشته باشید.
بله.
حالا اگر که واقعا قانونی در حال حاضر حاکم نیست بر این روابط، مکلف کنه کارفرما رو که اگر چه میدونم خانومی در واقع زایمان میکنه، بچه دار میشه، باید از قوت بیشتری تو حوزه روابط کار ازش حمایت بکنه. مثلا فرض میکنیم حالا این که الان محقق نمیشه تو بازار کار ما، فسخ قرارداد امکان پذیر نباشه تا طول مدتی پس از اینکه این زایمان اتفاق میفته. یعنی مثلا قرارداد 3 ماهه یا 6 ماهه با کارگر میبندن، کارگر میره دوره در حقیقت زایمان انجام میده و مرخص زایمان رو میگیره، بعدش که برمیگرده این شرط در حقیقت گذاشته بشه که حق فسخ قرارداد کارفرما نداره، باید مثلا تا این مدت هم پوشش قرارداد برای این حتما تضمین بشه. اینا نیاز به یک قوانین ارزم به حضور شما که عامرانه ای داره که باید از ناحیه مجلس و دولت در واقع تبیین بشه. الان همچین قانونی ما نداریم.
خب ولی قسمت تاسف‌بار قضیه.
بله بله.
قسمت امیدوارکننده.
امیدوارکنندهش اینه که هر کارگری به هر دلیلی نتونه رابطه اشتغال خودش رو حفظ بکنه، میتونه از بیمه صندوق بیمه بیکاری استفاده کنه.
نه ایشون اصلا دقیقاً پرسیدن 17 سال من کار داشتم میتونم بقیه‌شو بخرم؟
نه نه نه، اصلا خرید توی تامین اجتماعی خرید سابقه اصلا امکان پذیر
نیست.
فقط یک قانونی چند سال قبل اومد الحاق پیدا کرد به تامین اجتماعی که برای کسانی که به شرط سنی بازنشستگی میرسن، مثلا برای خانم‌ها 55 و برای آقایون 60 سال، کسر زیر 10 سالشون رو، چون حداقل با 10 سال شما سابقه داشته باشید،
بله،
کسر زیر 10 سالشون رو میتونن برن خرید بکنن سابقه رو و وجهش رو به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز بکنن و مستمری بگیر بشن. خب، به میزان 10 روز. به غیر از این هیچ شرط دیگه ای ما نداریم برای خرید سابقه.
الحاق شد یعنی دیگه
الان اونا هستن. مثلا فرض کنید که در مورد کسانی که مثال میزنم، یه خانومی هست الان 55 سال سن داره،
بله،
ولی سابقهش به 10 سال نمیرسه، مثلا 8 سال و 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه داره، ایشون میتونه ما با تفاوت تا 10 سال رو بره نزد سازمان تامین اجتماعی خرید سابقه بکنه، به 10 که رسید میتونه برقراری مستمری براش اتفاق بیفته، چون زیر 10 سال امکان پذیر
دیگه اونجا. ولی شرط سنی هم
شرط هست؟ سنی باید شما حتما به شرط سنی بازنشستگی برس. یعنی شرط 55 برای خانم ها و 60 برای آقایون باید وجود داشته باشه، ولی سابقه به 10 سال نرسیده باشه. فقط اینجاست که قانونگذار اجازه داده شما بری خرید سابقه بکنی. به غیر از این خرید سابقه تو تامین اجتماعی اصلا امکان پذیر نیست، زمان باید سابقه شما رو تامین
کنه. حالا این شرط سنی اومد و کسی مثلا از 20 سالگی شروع کرد؟
بله.
25 سال هم پرداخت.
بله.
اصلا 45 سالشه.
بله.
چرا با 10 سال دیگه صبر کنه تا 25 سالش بشه؟
نه ببینید، عرض کنم خدمتتون توی بازنشستگی ما دو تا فاکتور داریم. یکی شرط سنیه. فرضاً بر اینه که بعد از این سن افراد توانایی کار ندارن، شرط سن رو برای این میذارن. فرض
خب این که سالهای کاری رو پرداخته
الان
توی سازمانهای دولتی که اینجوری
الان
نیست.
ببینید شما با داشتن 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه، 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه در خانوما 45 سال، در آقایون 55 سال میتونی بازنشسته شی. اینجا شما سابقه 30 سال خودتو پر میکنی. بنابراین سنه میاد پایین. یعنی به جای 55 برای خانوما میشه 45.
اینجا تنها جاییه که خانوما اعتراف میکنن سنشون بالاست. خب
در مورد آقایون هم همینطوریه، شرط سنی 60 میاد پایین روی 50. منتها شرط لازمش اینه که شما 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه رو داشته باشین. کنار این یه در حقیقت اضافه کنم من که شما با داشتن 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه شرط سنی براتون اصلا دیگه لحاظ نمیشه. شما با هر شرط سنی، با هر سنی میتونی بازنشستگی، ولی باید 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه رو داشته باشین. بنابراین شرایط مختلفی برای بازنشستگی هست که توش هم سن مطرحه هم سابقه مطرحه. منتها وقتی که فرد به یه سنی میرسه که فرض ما برای اینه که دیگه کارایی لازم نداره.
ولی همیشه ازش کار کشی. که میگی همش به نفع کارفرماست.
تو رابطه تامین اجتماعی نقش کارفرما لحاظ نمیشه. چون کارفرما موظف پرداخت حق بیمه اجتماعی. ولی تامین اجتماعی به لحاظ تعهداتی که براش ایجاد میشه خودش باید یه ضوابطی برای ورود به سن به حوزه بازنشستگی رو حتما تعریف کنه. بنابراین این که شما به یه میزانی باید حتما سابقه داشته باشی شرط اوله. اینکه سابقه و سنت چجوری با هم دیگه تو چه مسیری حرکت میکنن میتونه شرایط مختلف بازنشستگی رو برای شما تعریف بکنه. اما به محض اینکه به شرط سنی میرسید که قطعیت اونجا حاکم هست، شما میتونید با هر شرایطی به شرط داشتن یه میزان سابقه پرداخت حق بیمه از مزایای بازنشستگی استفاده کنید. اونجا که گفتم خدمتتون زیر 10 سال شما میتونی بخری، برای اینکه قانونگذار تصور کرده که بالای 60 سال دیگه از فرد انتظار کار نمیتونه داشته باشه، بنابراین اجازه داده که بیاد سابقه رو بخره و خودشو به مرز بازنشستگی نصب کنه. حالا روی قواعد درزم به حضور شما بیمه‌ای که آیا واقعا این تعهداتی که ایجاد میشه با منابعی که تحقق پیدا میکنه آیا با هم دیگه همخوانی داره یا نداره، مباحثی است که تو حوزه تامین اجتماعی مطرح میشه، ولی قانونگذار این کار رو برای بیمه شده ها کرده.
البته باز هم من اینو بگم، دائما قوانین در حال تغییرن، دائما به اصول یک متمم های اضافه میشه، همیشه کارشناسانی وجود دارن که تغییر شرایط جامعه رو میدونن، تغییر شرایط مردم رو میدونن و همیشه این امیدواری هست که یک چیزایی یک گونه تغییر کنه که باز هم این امیدواری در سطح جامعه بیشتر بشه. اینطور نیست آقای
همینطوریه. بنابراین جواب اون خانمی که منتظره که جوابو بشنوه من بدم.
بله.
ایشون میتونه به شعب تامین اجتماعی مراجعه بکنه. البته شعب تامین اجتماعی نه، ادارات کار، صندوق بیمه بیکاری مستقر در ادارات کار هست. به اونجا مراجعه بکنه و شرط خودش رو بگه، قراردادی که داشته که تموم شده و دیگه پوششی هم نداره دیگه، رابطه کارگری کارفرمایی اون رو ارائه بده و عرضم به حضور شما از بیمه بیکاری به میزان سنوات پرداخت حق بیمش که میگن 17 سال هست استفاده بکنه. یه جدولی داره که متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه میتونه از بیمه بیکاری استفاده کنه تا ان شاءالله شرایط اشتغال جدید براشون فراهم بشه. خب 17 سال دارن، من نمیدونم که اون جدول الان چجوری میتونه در مورد ایشون بیمه بیکاری رو عرضم به حضور شما محقق بکنه. اگر که چون خانم هستن، اگر مجموع این دوتا سابقه بیمه بیکاری که جز سابقه پرداخت حق بیمه تلقی میشه، یعنی جز سوابق احراز سابقه بیمه هم تلقی میشه، به 17 سالشون اضافه بشه، اگر به 20 برسه و 42 سال سن داشته باشن میتونه از اون شرط بازنشستگی حتی بهره مند بشه.
پس خانم میثمی عزیز از قزوین، من امیدوارم صدای آقای مهندس حیدری رو شنیده باشید، با این اگرهایی که گفتن پیگیری کنید، انشالله به نتیجه برسید. من مریم مهنگار همراه آقای مهندس حیدری در خدمتون هستم، با اون موضوعاتی که خدمتون عرض کردم جوابگوی سوالات شما باشیم. الان هم یک پشت خطی داریم، یک ارتباط تلفنی میشنویم. سلام عرض میکنم.
الو سلام، وقتتون بخیر.
وقت شما بخیر.
از کارشناس محترمتون یه سوال داشتم.
جناب آقای مهندس حیدری. بله
بله، من 45 سالمه، این شرکت بخش خصوصی فعالم.
بله.
بعد 10 سال سابقه بیمه دارم، میخوام ببینم این نتیجه چطوری میشه و من به سن بازنشستگی برسم به اصطلاح میتونم از این استفاده کنم یا نه؟
یعنی تا شما 55 سالتون بشه سابقتون میشه 20 سال؟
بله.
آقای دری بفرمید.
عرضم به حضور شما که اگر که شما سن 55 رو داشته باشین و 20 سال سابقتون رو پر بکنید که انشالله این اتفاق خواهد افتاد، شما میتونید مشمول ماده 111 قانون تامین اجتماعی بشید و از حداقل دستمزد شورای عالی کار استفاده بکنید و من فکر میکنم که در واقع یکی از شرایط مناسبی هست در حال حاضر.
اونم باز میشه 20ام؟
نه خیر، 30ام میگیرن، منتها حداقل دستمزد وزارت کار رو میگیرن. یعنی شورای عالی کار هر سالی که هر حداقلی رو در حقیقت اعلام کرد که برای امسال مثلا عدد 1,500,000 و نزدیک 17,000 تومان هست، به طور اتوماتیک حقوق اینام تعیین میشه.
که من امیدوارم که این ارقام همینجوری سیر تصاعدی داشته باشه، چون الانم یک
کفایت نمی کنه. بله، همه معتقدن که این ارقام به هیچ عنوان پوشش معیشتی رو
کنونی.
بله پوشش معیشتی رو نمیده. شرایط کنونی که شرایط خاص هست، کاملا متفاوت با سالهای گذشته است و همه معتقدن که واقعا شکاف درآمد هزینه تو حوزه مستمر یا تو حوزه شاغلی واقعا وجود داره. امیدواریم شرایط بهبود پیدا بکنه به نوعی که هم ما بتونیم تو حوزه شاغلین درآمد واقعی رو در قالب حقوق و دستمزد تامین بکنیم و هم حوزه مستمر بگیرن و بازنشسته‌های ما که به هر حال در منابع پرداخت مستمری و از محل کسر حق بیمه شاغلین در حقیقت تامین میشه در حال حاضر. هر چقدر که اونجا بیشتر باشه طبیعتاً خدمات بهتری میشه به حوزه مستمری و بازنشستگی ها داد.
خب من نمیدونم شما جوابتون رو گرفتید؟
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار شما. با ما بمونید با 226-52-385 انشالله که بتونیم با پاسخگویی های آقای حیدری راهگشا باشیم. هنوز آینده در پیشه، هنوز هزار راه نرفته داریم. ما امیدواریم که بتونیم این راه‌های نرفته رو هموار کنیم. تلفن های مردمی در اختیار شماست. شماره پیامک رو که خدمتون اعلام کردم. خیلی فرصت نداریم. این برنامه هفته یک بار پخش میشه. چشم و چراغ هست و ما امیدواریم که این چشم و چراغ واقعا بتونه ببینه، چشم ها ببینند و چراغ ها راه رو روشن کنند. یه راه قشنگ که هممون بتونیم از طی کردن اون راه لذت ببریم. یه وقتایی آدم به مقصد فکر میکنه، یک وقتایی به راه. بعضی وقتا جاده ها اونقدر پرپیچ و خمن که آدم ها رو اذیت میکنن، ولی زیبایی اون پرپیچ و خمی ها رو هم ببینیم. زیباست چون هدفمون قشنگه، زیباست چون قراره به روشنایی برسیم. اگر از یک تونل تاریک هم عبور کردیم قرار نیست ناامید بشیم. من فکر میکنم باید اجازه بدیم آقای حیدری یکم برامون حرف بزنه. من پر حرفی میکنم آقای حیدری.
خواهش میکنم. عرضم به حضور شما که به نظرم میاد که در واقع در خصوص موضوع بازنشستگی فقط و فقط خواهش میکنم نباید به حوزه مستمری و مقرری که ماهیانه به بازنشسته داده میشه و احیانا درمانی که حالا توش کمی هم نارضایتی وجود داره به خاطر مسائلی که توش
که کمی نیست داره اونجا کنشنم یه ذره بیشتر
بله 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 چون واقعیت اینه که از کم خدمتون به دلیل اینکه ما تو درمان از دو راه خدمات میدیم و خدمات نوع اول انگیزه و اشتیاق بیشتری برای بیمه شده ها داره به دلیل اینکه فکر میکنن وارد خونه خودشون شدن و در حقیقت باید از همه خدمات ممکن استفاده بکنن که حق هم دارن، باید هم اینجوری باشه. تاکید ما توی مسئول درمان سازمان تامین اجتماعی تو گفتگوهایی که همیشه با هم میکنیم همیشه و همیشه این بوده که یک احترام و تکریم، دو پاسخگویی مناسب و پیگیری مسائل بیمه شده ها و عرضم به حضور شما ارائه خدمات مناسب به اونها بوده. تلاش های خودشونو میکنن ولی خب همجور که شما در جریان هستین به هر حال محدودیت ها و امکانات محدود که حالا من وارد جزئیاتش نمیشم، اگه شما یه برنامه گذاشتین راجع به مختص درمان ما وارد میشیم که واقعا مشکلات درمان از چه جنسیه و کجاها میشه یه کارهایی کرد که وضع رو از اینی که هست بهتر بکنه و سطح رضایتمندی رو بالاتر ببره. ولی فراموش نکنیم قانون تامین اجتماعی تو حوزه درمان، قانون الزامی که از بهترین قانونهای موجود هست. یعنی دقیقا من به شما این عرض کنم خانم مهرنگار، که اگر یک کسی احساس کرد که بیماری داره به مرکز درمانی مراجعه کرد، قانون موظف کرده که این درمان چه در داخل کشور چه در خارج کشور 100% رایگان اتفاق بیفته. اما نیازهای روحی روانی و نشاط بازنشستگان هم جز مسائل مهمی است که باید حتما بهش توجه بکنیم. شاید کمتر از این دو مقوله دیگه نباشه و من فکر میکنم اگر که شما توی برنامه‌تون فضای رو باز بکنید برای که ما چطور میتونیم در واقع نیازهای این قشر از جامعه رو که به یه سنی رسیدن که یه نیازهای متفاوتی دارن رو راجبش صحبت بکنیم، بگیم چه کسانی باید این نیازها رو پوشش بدن.
بسیار بسیار سپاسگزارم جناب آقای مهندس حیدری. من به شما عزیزانی که مخاطبین ما هستید اعلام کنم که هفته آینده جناب آقای دکتر صالحی، مدیر عامل سازمان صندوق بازنشستگی کشوری، مهمان برنامه ما هستند و ما سوالاتمون رو از ایشون خواهیم پرسید. چشمهای ما شما به راه، امیدواریم چراغهای امیدتون روشن بشه و روزتون که روز اول ماه مبارک رمضان پر از خیر برکت باشه. خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو. برنامه چشم و چراغ رو شنیدید، امیدوار هستیم مورد توجه قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید. حلول ماه مبارک رمضان رو به شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
نه به نقطه جو
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای مهربونی. سلام. حرف دیگران و رفتارشون حتما روی زندگی اجتماعی ما تأثیر میذاره، اما ما با آگاهی بیشتر میتونیم یاد بگیریم چطور با این تأثیر رفتار کنیم. دکتر محمد مهدی لبیبی، جامعه شناس.
خب یه موضوع این هستش که روانشناسا میان بحث میکنن راجع به شخصیت افراد، که هر فردی چه شخصیتی داره، تو تیپ‌های مختلف طبقه بندی میشه، نمیدونم تیپ آ، تیپ ب، و اینکه افرادی که تحمل بیشتری دارن، تحمل کمتری دارن و امثال این. تو حوزه دینی هم باز این مباحث مطرح هست که ما بتونیم الگویی بگیریم از افراد و بزرگان دینی و ببینیم اونها در مقابل مسائل مختلف چجور واکنش‌هایی نشون دادن، که این هم در حوزه خودش مهم است. اما تو حوزه جامعه شناسی که من راجع به اون میخوام صحبت بکنم، بس اینه که به هر حال ما وقتی که در مقابل یک حرفی واکنش نشون میدیم، تنها شخصیت خود ما نیست که این واکنش رو بروز میده، یعنی ویژگی های شخصی ما نیست که این رفلکس ها و واکنش ها رو نشون میده، بلکه ما تحت تاثیر محیطیم. مثال خیلی سادهش اینه، ببینید فردی که مثلا اختلاف خانوادگی داره، تو خونه الان مشکل داره با همسرش، این فرد ناراحته. بنابراین این فردی که ناراحت هست، هر نوع محرک بیرونی میتونه این فرد رو دچار استرس بکنه و حتی رفتارهای از خودش بروز بده که در شرایط نرمال و عادی این کار رو نمی کنه. به همین خاطر ما از خیلی از افراد تعجب میکنیم، میگیم مثلا شما آدمی نبودی که اینقدر سریع مثلا ناراحت بشی یا این واکنش رو از خودت نشون بدی. چرا؟ برای اینکه ما از اون حافظه پنهان فرد به قول امروزی ها اطلاع نداریم، نمیدونیم این الان تو چه شرایطی هست. به همین ترتیب ما میتونیم بگیم تمام آسیب های اجتماعی موجود در جامعه میتونه بر روی فرد یک اثراتی بگذاره که رفتارهای طبیعیش رو تبدیل بکنه به واکنش های خشمگینانه، واکنش های غیر منطقی، واکنش های تند و سریع. اما ریشه اینها در اون نوع مسائل هست.
هر چقدر بگیم تنهایی خوبه و حال دل با اون رو به راه تره، دست آخر میفهمیم با همه دغدغه‌هاش ما آدمای رابطه‌ایم، آدمای کنار هم بودن. هرچند حواسمون نیست چی به سر حال و روزش میاریم. مدام انگشت اتهاممون رو به سمت دیگران نشونه میگیریم، نه خودمون. خوب بودنمون رو وصله میزنیم به خوب بودن دیگران. همه رو میبینیم الا خودمون، جوری که درگیر رفتار بقیه. دنبال رفتار خوبی تو خودمون نیستیم. منتظریم بقیه مراقب باشن تا آب از آب دل و دوست داشتنمون تکون نخوره و اخلاقمون خوب بودنش رو دو دستی حفظ کنه. اینکه آدم‌ها گاهی حرف میزنن که نه دل تاب میاره نه عقل، قبول. اما آشفته شدن یا نشدن بعدش با ماست. این ما هست.